سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر و گزارش. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در این کشور به خصوص به گفتش محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان و دختران را عمیقا نگران کننده خوانده است. این موضوع در گزارش سالانه آقای بنت که نسخه مقدماتیش از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و تازگی منتشر شد بازتاب یافته. او افزوده که حاکمان فعلی افغانستان فرصت دارند تا به تراژدی ناشی از نقض حقوق بشر پایان داده و کشور را در مسیر رعایت اصول و قوانین بین المللی قرار دهند. طالبان تا کنون در این مورد به گونه رسمی تبصره نکردند، اما پیش از این گزارش های متعدد در مورد نقض حقوق بشر را به اساس خواندند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شرط‌های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. تمنا زریاب پریانی، مدافع حقوق زنان افغان، امروز برای 12 روز پیهم به اعتصاب غذایی خود ادامه می‌دهد. بانو پریانی می‌گوید کمک مالی که به حکومت طالبان داده می‌شود به گفته او به ادامه رژیم تبعیض جنسیتی طالبان می‌انجامد. او که به اتهام راه اندازی تظاهرات علیه طالبان زندانی شده بود و طبق گزارش ها مورد شکنجه هم قرار گرفته، چند ماه پیش افغانستان را ترک کرد. بانو پریانی از چند روز به این سو در جرمنی دست به اعتصاب غذایی زده و میگوید جامعه جهانی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. شمار قربانیان زلزله شنبه شب گذشته در مراکش و بیش از 2800 تن افزایش یافت. تعداد زخمی ها تا کنون اضافه از 2500 تن اعلام شده. با گزارش خبرگزاری رویترز، باشندگان شهر تاریخی مراکش منطقه زلزله زده 4 شب متوالی را در فضای باز سپری کردند. گروه های نجات همچنان در تلاش بیرون آوردن افراد از زیر آوار هستند. گزارش ها می رسانند که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، وارد روسیه شده. خبرگزاری ریا نوستی روسیه امروز تصاویر از قطار به گفتش حامل کیم جونگ اون را نشان داد که در حال حرکت در منطقه کریمورسکی کرای سواحل اقیانوس آرام است. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، کرملین گفته انتظار می رود که کیم در روزهای آینده با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به احتمال زیاد در شهر بندری پریمورسکی ولادی وستوک دیدار کند. مقامات امریکا میگویند پوتین ممکن است برای تقویت ذخایر روسیه در تلاش به دست آوردن تسلیحات و توپخانه بیشتر از پیونگیانگ باشد. و تیم‌های ملی فوتبال 23 سال افغانستان و هانگ کانگ امروز در شهر تاشکند به میدان می‌روند. بازی 4:30 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده که دو تیم در یک مسابقه تدارکاتی که اهمیت برای صعود هیچ یک از این تیم‌ها ندارد مسابقه می‌کنند. افغانستان پیش از این با هانگ کانگ در پیش از بازی با هانگ کانگ در برابر ازبکستان و ایران باخت. هانگ کانگ نیز در مقابل ایران و ازبکستان شکست خورد. این شکست ها سبب شد تا افغانستان و هانگ کانگ چانس راهیابی به جام ملت های فوتبال 23 سال 2024 در قطر را از دست دهند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. گذرگاه تورخم برای 7 روز متوالی مسدود است و صدها لاری حامل اموال تجارتی در دو طرف این مسیر متوقف ماندند. گذرگاه تورخم هفته گذشته پس از درگیری میان نیروهای مرزی پاکستان و طالبان بسته شد. طالبان میگویند که در حال بازسازی یک پوسته بودند که درگیری آغاز شد. اما پاکستان ادعا می کند که حکومت طالبان با ایجاد یک ساختمان غیر قانونی تلاش کرد تا به قلمرو آن کشور تجاوز کند. در این حال شماری از باشندگان ننگرهار در اعتراض به مسدود ماندن تورخم به روز دوشنبه در نزدیکیش مظاهره کردند. سلطان محمد سرور گزارش می داد.
پاکستان روز دوشنبه ادعا کرد که حکومت طالبان با احداث یک ساختمان که آن را غیر قانونی می‌خواند تلاش کرده تا به قلمرو این کشور تجاوز کند. اسلام آباد نیروهای افغان را به تیراندازی بی‌رویه در حادثه‌ای که هفته گذشته منجر به مسدود شدن بندر تورخم شد متهم می‌کند. اما حکومت طالبان به دنبال این حادثه گفت که نیروهای آنها یک پاسگاه قدیمی را در داخل قلمرو افغانستان بازسازی می‌کردند که از سوی نیروهای پاکستانی بالای آنها تیراندازی صورت گرفت. اعلامیه روز شنبه وزارت خارجه حکومت طالبان بستن دروازه تورخم از جانب پاکستان و شلیک بر نیروهای امنیتی افغان را اقدامات خلاف حسن همجواری عنوان کرد. در این میان خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان که برای یک گرد همایی مشورتی از قبل تنظیم شده میان نمایندگان سکتور خصوصی دو کشور به اسلام آباد رفته روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در خصوص مسدود شدن مکرر بنادر با نمایندگان سکتور خصوصی پاکستان گفتگو می کند.
خصوصی سکتور در پاکستان سره به گروپ در
مشترک اتاق خصوصی پاکستان ملاقات کرد. اعضای بورد اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان را از کراچی، لاهور و پشاور نیز دعوت کرده ایم. بین هم گفتگو می کنیم که چنین وضعیت به زیان هر دو کشور است و ما باید یک پیشنهاد مشخصی را به این مردم بدهیم که برادر، شما هر از گاهی در موسم نیوه این کار مسدود کردن بندرها را می کنید و در آینده نباید چنین کار شد.
عبورگاه تورخم بعد از حادثه تیراندازی روز چهارشنبه گذشته که در آن به طرفین تلفات وارد شد برای هفتمین روز پی هم مسدود است و صدها موتر لاری در دو طرف بندر متوقف مانده و تاجران صدها هزار دلار خسارمند و شماره از مردم بیکار شده اند. از سوی دیگر صدها نفر از تاجران و اهالی ننگرهار در راهپیمایی دیروز علیه مسدود ماندن بندر تورخم مظاهره کردند. ده ها لاری بار از میوه و سبزی که عازم پاکستان بودند بعد از مسدود شدن بندر به شهر جلال آباد عودت کرده بارهای آنها در مزایده به قیمت نازل فروخته شد. صد ها لاری بار از میوه پاکستان هم چون کیله و ام که عازم افغانستان بودند نیز در آن سوی بندر تورخم در لندی کوتل متوقف مانده و این میوه ها به گفته تاجران پوسیده شده است. گفتگوهای روز یکشنبه مقامات طالبان و نمایندگان حکومت پاکستان برای باز شدن دوباره دروازه تورخم بدون نتیجه پایان یافت. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی کمیساری حکومت طالبان در تورخم به رسانه‌ها ارسال شد، مولوی عصمت الله یعقوب کمیسار تورخم در حکومت طالبان گفته که با مقامات پاکستانی گفتگو کرده اما آنها در مورد حل همه مسائل به توافق نرسیدند. در حالی که هزاران مسافر در دو طرف بندرگاه گیر ماندند، ولی هنوز هم معلوم نیست که این گذرگاه عمده تجارتی میان افغانستان و پاکستان چه زمانی گشوده خواهد شد.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی
سویدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی. شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که میگویند آغاز کردن رابطه زندگی کار چندان دشوار نیست، اما نگه داشتن آن کار مشکل است، که یکی از این مثال های بارز آن ازدواج می باشد که محرک دوام این رابطه را می توان محبت و احترام متقابل میان زن شوهر دانست. اما به خاطر دوام محبت و احترام در میان زن شوهر و ابراز علاقه و احترام به همدیگر نیاز است، کاری که اکثرا در جامعه افغانی با دید فرهنگی جامانده از زمانهای قدیم به آن دیده شده و سبب شده است بیشتر اوقات مردان از ابراز و نمایان ساختن حس محبت و احترام به همسر خود به خصوص نزد اعضای خانواده و دوستان خودداری کرده و برعکس با رفتار سرد و عمرانه خود با آنها رفتار می نمایند. هرچند بیشتر زنان افغانستان این گونه رفتار مردان خانواده هایشان را پذیرفتند، اما بان هم از این بابت نوع حس حقارت و کمبینی را در خود تجربه کردند. فضیله نام مستعار زن است که در جریان 10 سال زندگی مشترک همواره با تحقیر و رفتارهای نامناسب از جانب شوهر بخصوص در مقابل خانواده و اقارب قرار گرفته و با این وضعیت گزاره کرده است که به گفته خودش این رفتارها او را در چشم اطرافیانش کم و بی‌ارزش ساخته است.
شوهر پیش روی مردم، مثلا اگر برادرم می آمد یا مامایم یا یک دوست از طرف خودشان می آمد، می آمد عادت بد داشت، پیش روی از اونا بیارزش فکر می کرد. با پیش روی از او اگر یک امر کدنی می بود دو امر سرم می کرد، او هم با زبان زشت دشنام داده و مرا از جا بخی یا بیار بخی ای کار کو بخ. ولی بر از اونا خود نشان داده و که باش کسی بگه که یک مردی است که زن در نظر نمیاره، ای حاکم است بالای زن خود اولاده خود، دو دشنام اتوار و گزار و ای کارا رو می کرد. از ای کارایش هم به تنگ آمده بودیم، منجر به می شد که این جدا شدیم. آل فیلن زندگی زو هم در بدر از ماش، بازم هم رای اولاده مسلم بود، اولاد خودم خوش نداشت، اولادم هم کل شمره خودم هستن.
کسانی هم به این نظر هستند که زن باید فداکار باشد، مادری کند و در زندگی مشترک خانوادگی هرچی در توان دارد به کار بیاندازد و هرچی بهتر مایه دلگرمی و سربلندی و اطمینان و آسایش شوهر گردد، در حالی که این زنان با ادای همه این مسئولیت ها باز هم با بدرفتاری شوهر در معرض آن قرار می گیرند. زیرا گفته می شود برخی از مردان درک درستی از حد و حدود رابطه خود نداشته و بین دوستان و اعضای خانواده با بی احترامی به همسر و رفتار عمرانه او را تحقیر و پایه های رابطه خود را متزلزل می سازند. چنانچه در بسیاری از خانواده ها افراد زیادی به دلایل مختلفی طرفدار این گونه رفتار شوهر با همسرانشان هستند. یک تن از مادرانی که نخواست نامی از او ذکر شود می گوید مرد نباید به زن و خصوص در نزد دیگران روی بدهد.
ای که پدر مادر نبخشه خدا نمیبخشه، خوار نبخشه خدا نمیبخشه، زن خویاب میشه پدر مادر یاب نمیشه، خوار یاب نمیشه، مرد تلخ باشه تندی داشته باشه که زن خویاب میشه پدر مادر خوار یاب نمیشه. زن هم بکنه به قاعده دیگه پدر مادر باید تذرش زیاد کنه، زیاد امنیت بده، کار بعد از که میکنن که زن از ناز بتیم.
وجیهه یک تن از زنان فعال افغان می گوید او کسانی را می شناسد که به زن حتی با چشم کنیز می بینند و حد و حدود آن را در خانواده و همچنان نزد دوستان در همان رفتارهای عمرانه و بیارزش ساختن او خلاصه می کنند. چی رسد به این که رفتار مهربانانه و توأم با محبت را با زن در پیش بگیرند.
چون اکثر افراد جامعه ما از تعلیم و تحصیل عقب ماندن و اکثریت از مردهای ما تحت تأثیر خانواده اقارب قرار می گیرد، بنان اگر مردها در مقابل خانمایشان مهربان باشند، لطف و صمیمیت نشان می دهد، اعضای فامیل و اقارب با آنها تمسخر می کنند. مثلا اکثر مردها از بیرون می آید به خانم خود سلام نمی ده، چون نیره یک ننگ فکر میکنه، و یا در بعض مسائل زندگی است به خانم مشوره نمیکنه، قد وظیفه خانم امی است که مانند یک کنیز باشه و او کار کند.
به گفته برخی ها رفتار محترمانه با همسر یک اصل مهم برای داشتن زندگی مشترک موفق میباشد و برعکس رابطه بدون احترام دیر یا زود علنی یا پنهانی از هم میباشد که بنابر گفته شماری از زنان افغان این افراد در واقع فاقد آگاهی از حقوق خود و دیگران هستند و نمی توانند درک کنند که چی چیز موجب خوشحالی و چی چیز موجب ناراحتی خود و همسرشان شده می تواند. فهیمه یک تن از معلمان در شهر کابل با ارائه نظریاتش در این باره.
بعضی ها که میگن زن زده یا زن صفت نیستم که با گپ خانم بکنم، ما شاید تو گپات مردار زیاد دیدیم که بودن، ولی متاسفانه که این فقط در رابطه دو نفر بین زن و شوهر فاصله ایجاد میکنه، رابطهشون از بین میبره. متاسفانه ما میبینیم که بعضی از مردا خصوصا در نزد فامیل خود وقتی میباشن قسم برخورد میکنن رو به خانم مثل یک مزدور، که فقط من خانم به خاطر بردگی و به خاطر کنیز بودن گرفتیم. ولی متاسفانه ای که بالای خانم چی میگذره از این خبر نیستن. یک خانم از شوهر خود غیر محبت و غیر احترام دیگه چیز توقع نداره. یک مرد که به خانم خود احترام داشته باشه، به خانم خود ارزش قائل باشه، اصل رابطه زن و شوهری همی احترام و متقابل دوست داشتن و ارزش قائل شدن است. هر قدر یک شوهر به خانم خود احترام قائل باشه، اصلا اونا به رابطه ای که بینشون است ارزش قائل هستن. ولی متاسفانه به نظر ما که این ریشه در خانواده ها داره، که بچه را قسم تربیه میکنن، قسم کلان میسازن که تو به خانمت احترام نکو، اگر احترام کنی بد است. خنده میکنن مردم چی میگه که تو زنچو زن صفت به اصطلاح عام هستی، بگه به خانمت نباش. مردا باید توجه داشته باشن که به خانم خود هر چقدر که ارزش داده شوه، به او رابطه اصلا ارزش قائل هستن.
یکی از مهمترین دلایلی که باید به برخورد شما با همسرتون در جمع توجه کنید این است که رفتار و برخورد شما در واقع تعیین کننده نحوه برخورد دیگران با اوست. بی احترامی و بی توجهی شما به همسرتان در واقع باعث می شود دیگران هم به خودشان اجازه دهند چنین رفتاری را با همسرتان داشته باشند. در واقع شما با بی توجهی و بی احترامی به همسرتان این اجازه را به دیگران می دهید که به همسرتان بی احترامی کنند. اگر شما نزد خانواده خود همسر خود را تحقیر کنید و به او بی توجهی کنید و اولویتش قرار ندهید، خانواده تان نیز متقابلن این رفتارها را با شدت کمتر یا حتی بیشتر با او می کنند و این موضوع چالش های بسیار سختی را بین شما همسر و خانواده تان به وجود می آورد و رابطه آنها را نیز با هم بد می سازد. عبدالوسی یک تن از باشنده های ولایت پروان با توضیح بیشتری درباره این موضوع.
بسیار بگ رقم ترویه میکنه که گویا که این بیخی دیگر یک انسان نه، یک مزدور است، خانم نه، یک مزدور است. این سیاست میکنه در پشتی دیگر از خانواده، اما کسای دیگه که در خانه زندگی میکنن و هم کسی نزی خانم میبینن که این صدای خدا نمیکشه و این آدم امر کرده میره و هم نمی رقم میشه. مثلا که وقتی که مرد در کار میره، در وظیفه میره، انمه تو باز خوشو گفتار میکنه، علی رو تو کل اولی رو جورو کل تندور بکو، یا مثلا دک زن ایوار کس خودش کده کلان می باشه، بازو هم همه تو بنوبه خود همه تو سرزی خانم امر به جای میکنه. این اگر رقم همه غرور و عیستش زیرپای میکنن، ای چطور برش نیمانن که تو یک انسان هستی، که یک کسی هستی که در خانواده شریک هستی، او تو معلوم نمیشه، تو معلوم میشه که ای دمی خانواده مثل یک مزور آورده شه. دیگه بسار از لحاظ انسانی و اخلاقی کار خوب نیسته.
بنابر گفته روانشناسان، اهانت و تحقیر تاثیر مخربی بر سلامتی ایمنی بدن فرد به وجود آورده که در نتیجه بدن در برابر بیماری ها، اختلالات و درد آسیب پذیر می شود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان می گوید یکی از آثار روانشناختی ازدواج دستیابی به آرامش درونی و امنیت اجتماعی زن و شوهر است که در سایه برقراری روابط عاطفی بسیار نزدیک آنها به دست می آید. خانم صمیمی در این مورد توضیحات بیشتر می دهد.
خانم زمانی که مورد همسر آزاری قرار می گیره، کم کم حس ای که یک انسان است، دست این حس در نزدش از بین می ره و کم کم احساس حقارت و پوچی برش دست می ده. و در کنار اینا دچار استرس و استراب می شه، دچار افسردگی می شه، دچار نوع بدگمانی نسبت به محیط و ماحول خود می شه. دنیا را دیگه جای امن و با ثبات خوب نمی بینه، چرا که شوهر او که یه اولین فرد زندگی او است، او را توهین و تحقیر میکنه و جایگاه از او را نمیپذیره و مورد توهین و تحقیر قرار میده. پس چطور میتونه افراد دیگه جامعه او را به عنوان یک انسان بپذیره؟ این تفکر باعث میشه که خانم دچار انزوا شود و آخرین صدمه یا مهمترین صدمه ای که میتونه همسر آزاری هم به خانم و هم به شوهر خانم برسانه ای است که وقتی که جهانبینی مادر متاثر شد، وقتی جهانبینی مادر منفی شد، پس این جهانبینی منفی را بر طفل انتقال میده. پس جامعه یا خانواده با طفلای سر کار دارند که دید منفی نسبت به اجتماع، نسبت به دنیا دارند و کم کم خانه و بعد جامعه با افراد منفی مواجه خواهد بود.
شفیق الله باشنده ولایت کابل میگوید یکی از دلایل این گونه رفتار مردان ریشه در باورهای سنتی و فرهنگ عمومی جامعه افغانی دارد. آقای شفیق الله با گپ‌های بیشتری در این مورد.
ما در یک جامعه بسیار سنتی و ضمنش فرهنگی زندگی میکنیم. ای اموتور مانده از کلانای ما. قبال یک شوهر با خانم خود روبروی فامیل خود نمیتونه که ارزش بده برش. ارزش خوبان که حتی یک رقم برخورد امیرانه میکنه. ای از رسومات ماست. کسی که محبت در روی فامیل با خانم خود بده میگه ای بیغیرت است.
بنابر اظهارات شفیق الله، گاهی هم اگر مردان در دوران خردی خود مورد بی‌توجهی والدین و خانواده خود قرار گرفته یا طرد شده باشند، این باور در آنان شکل می‌گیرد که بهتر است احساساتشان را بروز ندهند و از همین را چنین افرادی در آینده با مشکلات در ابراز احساسات خود مواجه خواهند شد. میگوید زن شایسته زنی است که در برابر شوهر در آنچه مربوط به وظایف زن شوهری می شود در حد توان مطیع و متواضع باشد و اینکه در مقابل مرد در پیدا و پنهان با همسرش چگونه رفتار داشته باشد تا هم عرضه شخصیت و حقوق اسلامی زن نیز رعایت شود. دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی و استاد پوهنتون با معلومات در این باره میگوید
خشونت یا بدرفتاری تفاوت طلبی در خانواده یکی از مضمون ها و بدی هایی که شریعت او را معرفی میکنه همانا بدکنشتی خانوادگی است که برخ مردان خانمانشان را در مقابل اعضای خانواده یا در مقابل اقارب در مقابل دیگرها رفتار تحقیرآمیز به او کنه و نوع خود را آمرانه و چنان رفتار کنه که زو شخصیت یا حقوق زن در مقابل از او توهین آمیز جلوه‌گر شوند و با خانم خود به حقارت برخورد کنه. این یکی از جمله گناه های بزرگی است که شریعت اسلامی از این منع کرده. از این جهت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می فرماید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیر لأهلی، میگه بهتر شما بهتر برای خانواده تان است و ما بهترین تان در مقابل خانواده هستم و در خانواده در رأس امر خانم قرار داره. بدرفتاری با خانم از جمله گناه های کبیره است، مورد پیگرد شرعی قرار میگیره و مورد مؤاخذه الهی قرار میگیره. چنانچه خانم سلسله وجایب داره، همین شکل حقوق داره، از جمله حقوق از او احترام.
ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام شوهر به زن در جمعیت خانواده و دوستان از دید فرهنگی چگونه است و زن با مواجه شدن با چنین رفتارهای نامناسب شوهر بخصوص در ملای اعضای خانواده و اطرافیانش از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی خواهند کرد؟ برای جواب به این پرسش ها و بعضی از سوالات دیگر توجه کنید به مصاحبه ای که با خانم وجمه فعال حقوق زن و کارشناس مسائل حقوقی انجام دادم. خانم وجمه بسیار زیاد تشکر از این که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. در ابتدا میخواییم از شما بپرسم که به نظر شما یک زن وقتی با رفتار نامناسب شوهر بخصوص در پیشروی اعضای خانواده و دوستان و اقارب مواجه میشه از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس اقارت میکنن؟
طبیعی که از لحاظ ارزشی خود یک موجود دست و دوم و حقیر حس میکنه و فکر میکنه که ما به شوهر خود ارزش ندارم، در نهایتش میخواد که از من استفاده سو بکنه، ولی زمانی که در جمع هستیم ارزش مرا باید پیش مردم بالا ببره، در وقت مرا به احساس کمتری مبتلا میسازه یا توهین و تحقیر میشم، بنان احساس دوگانی خود کمبینی روبرو میسازه، بالاخره در رفتارها و روشهای زن جابجا میشه، چون به شکل عقده‌های عمیق نزد زنی مسائل باقی میمانه. زمانی که خانم خوشو میشه یا در روابط اجتماعی دیگری قرار میگیره، خود کمبینی و بی‌ارزشی خود در اونجا تبارز میتوه و کوشش میکنه که مانع رفتارهای صمیمانه و خوب دیگر زوجها شوه. ما باید تفکیک کنیم حیای اجتماعی را و حیای فردی و صمیمیت محبت تا احترام و به احترامی را.
خب میشه بگین که ابراز محبت، صمیمیت و رواداری و احترام به زن در پیشروی جمعیت خانواده و دوستان چگونه است و از نظر شما این کار چقدر مناسب و ضرورت است؟
ابراز محبت و صمیمیت یا رواداری و احترام به خانم در جمعیت و خانواده و دوستان کار بد نیست، و اگر این حصول یک زندگی ازدواجی نداشته باشه، یک زندگی خسته کن و در این زمان تحمیلی است، داشتن اعتدال در تمام موارد کار خوبی است و باید زوجین این مسائل مد نظر بگیرن. خانم ها هم باید به مسائل خرد و ریزه که از طرف شوهرها واقع میشه زیاد خردگیر نباشن، باید به اطفال خود یاد بتن که اعضای خانواده را احترام کنن، محبت ابراز کردن یاد بتن.
یک مردی که نزد دیگرا با تحقیر کردن خانمش و نادیده گرفتن و به اصطلاح عمو مردانگی و شخصیت خود تبارز میده، ده گونه حالات خانم چگونه رفتاری را در پیش بگیره؟
طبیعی است که ما انسان ها همه ما متفاوت تربیه شدیم. خانمایی که از طرف شوهران در جمع عمومی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرن، همراه شوهران خود تحمل و بردباری را در همان لحظه از خود نشان بتن، در تنهایی همراهشان قرار می گیره، بعدا همراهشان به شکل دوستانی آرام همراهش مطرح کنن، بالاخره شوهر به این نقطه برش قابل فهم خود بود که گونه رفتار که از من سر می زنه یا سر زد سبب ازی شد که خانم از من ناراض باشه. هیچ مرد و یا هیچ زن هم نمیخواین که اونا شیرازی خانوادگیشان از هم بسکر.
و آیا به خاطر نجات از این گونه رفتارهای نمایشی میان زن شوهر، از نظر شما کدام رای مناسبی هم وجود دارد تا شخصیت و محبت و ارزش‌های انسانی و قانون گرم خانوادگی زن شوهری محفوظ ببانه و هم زندگیشان به خشونت نگراید؟
ما فکر میکنم به خاطر نجات از همچو مشکلات در جامعه تحمل پذیری ره و احترام به ارزش‌ها ره یاد بگیریم. خلق انسان یا هیجانات انسان همیشه قابل کنترل نیست و در این زمان خدشه‌پذیر است. نیت یک طرف مقابل باید دیده شو و ارزیابی شو که نیت یمی آدم در قبال همچو موضوعی که بیان میکنه نیت تخریبی است و هیست و یا هم نیت خوبی داره ولی نتانست که با الفاظ و کلام بهتری را بر من بیان کنه. قبل از اینکه دروازه خشونت های خانوادگی باز شو، خوب است که بتانیم از قوی افهام و تفهیم بهتر که وجود داره استفاده.
مصاحبه ما را با خانم وجمه فعال حقوق زن و آگاه مسائل حقوقی شنیدید که در مورد اثرات رفتار نامناسب و آمرانه بعضی از شوهران در مقابل همسران خیش به خصوص نزد دیگران و راه بیرون رفت از این معضل بحث شده بود. با امید حل همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد، علایار مددکار.
آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی و برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما الهاد سید احمد کودامنی است که ایشان رئیس اتحادیه سرتاسری وارد کنندگان محصولات حیوانی افغانستان می باشند و خودشان شخصا با وارد کردن محصولات حیوانی مصروف هستند، مخصوصا در ساحه گوشت مرغ و تخم مصروف کار هستند و سالهای طولانی در این راستا تجربه کافی به دست آوردند و مسائل جالب امروز در مصاحبه به زبان می آورند. ما مثل همیشه بدون زیای وقت در قدم اول از خود آجی سب پرسیدم که خودشانه به شما شنونده های محترم رادی آزادی به زبان خود معرفی ای کنند که خود را چنین معرفی کردند.
سلام عرض ادب، آجی سید احمد کودامنی هستم، معاون اتحادیه محصولات حیوانی افغانستان وارد کنندگان و من رئیس شرکت سید احمد برادران کودامنی هستم. ما خودم از ولسوالی کلکان از ولایت کابل سکونت فعلیم با سایه خیرخانه زندگی میکنم. 30 سال یا 35 سال میشه که دمی عرصه تخم مرغ و گوشت مرغ کاربار میکنیم.
حاجی سید محترم راجع به تحصیلات خودم چیز گفتنی دارین؟
ما تا صنف 11 لیسه ادبی کابل خواندیم، دیگه شرایط برای ما مساعد نشد، عسکری و عسکری بازی بود و بزور و جلبود تا سن 11 را دست مانیم، بعد از اون نترسیم.
به شما چطور شد که به تجارت شروع کردین؟ از چی شروع کردین تجارت؟
ما تجارت از زمان شروع کردیم که از خرید فروش ترکاری و میوه شروع کردیم، کم کم شروع کردیم که تا به سرحدی رسیدیم که با وارد کردن تخم مرغ و گوشت مرغ از کشورهای خارجی هند و پاکستان و ترکیه و سایر کشورهایی که ارزان بود واردات تخم مرغ گوشت مرغ انجام دادیم و به می ارسا آیسته آیسته پیش رفتیم تا فیلحال دیگه همین کار را انجام میدیم. تا اول برای نفس ما کار میگیم، دوم برای مردم و ملت ما خدمت شود که چیز درست حلال ارزان به دسترشان رسانده بزنیم تا توانی که قدرتی داریم تا ما در خدمت ملت و مردم بخواهیم.
وقتی که صحبت از گوشت مرغ میشه، یک سوال اساسی همیشه از بین مردم مبرامد در سالهای گذشتم که گوشت مرغ حلال است، حلال نیست. این موضوع را چطور میکنین که گوشت مرغ از کجا میخرین، چطور میارین، حلال است، نیست؟
نه، قسمت گوشت مرغ که ما واردات میکنیم، گوشت مرغ ما از کمپانیای مسلمان یعنی کمپانیایی که اسلام هستن، کتاب دارن، کشورهای اسلامی از او واردات میکنن. چون ما مسلمان هستیم، مثلا ذبح کردنش بس مطابق شرعی باشه، از کشورهای اسلام، از کشورهای اگر غیر اسلامی هم بود، اما کمپانیای مسلمان ها دو کار میکنه. طور مثال در امریکا یک دسته کشور بود که ایران مرغ واردات میکنه، هم حرامش بود که برای دیگر کشورهای اروپایی و کشورهای خود میکنه و هم حلالش بود که همی افغانهای ما حتی ذبح کردن کشتنش بود. حیاتایی که از علمای ما بود رفتن دیدن از واردات ما از کشورهای اسلامی، از کشورهای از کمپانیای مسلمان، از حلال، از یا واردات کشورهای اسلامی شان خود باز از کمپانیای مسلمانایی که ذبح میکنن هر جای فرمایش خود داده، هر کشور ذبح کردن اسلامی و فرمایش هر کشوری که میره، و کشور اگر به حساب حلال بودن یاش بوده فرمایش کمیته، و کشوری که به حساب کشورهای دیگه که مثلا گوشت خوک و دیگه و دیگر میخوره و مربوط خودشان. اسلام چیزی که بر ما وظیفه داده باشه، چیزی که حلال باشه، ما همو کار میکنیم.
از کشورهای اسلامی کدام کشورها زیادتر شما وارد میکنین گوشت مرغ؟
کشورهای اسلامی از ایران وارد میکنیم، از پاکستان میکنیم، از ترکیه میکردیم، از همین کشورها واردات میکنیم، حتی از یک دو کمپانی در امریکا بود، کمپانی های حلال بود، از یا واردات میکردیم. هر جایی که مثلا یکی دوستان میگن که چین چطور است و چکار است، از چین، از سایه که قشقر و چین میگن، شینجان میگن که یوغور است، کلش مسلمان است، ذبح کردنشان گوسفند گاو مرغ ذبح میکنن با سیستم شرعی و اسلامی ذبح میکنن. این اگر از چین هم واردات کنیم، از سایه که بخش مسلمان هست خدا مشکلی نداره. این بر کل علمای ما بر کلگی واضح است که از جایی که کسی کتاب داره و اسلام هست از اون مشکلات نداره.
شما این مسئله تخم هم گفتین زیادتر از کجا میارین؟ واردات تخم هم دارین؟ این تخم از کجا میارین سیب؟
تخم مرغ از کشورهای ایران، هندوستان، پاکستان، قزاقستان، فعلا از این کشورها میاریم. نزدیک هم است، تخم مرغ خوب هم داره، از این کشورها وارد داریم. برای فعلا در این چند سال میشه از پاکستان است و ایران است و قزاقستان است، از این کشورها وارد داریم. ترکیه.
آجیس محترم، سوال اساسی در این است که بسیاری از شرکت‌های داخلی بعضن شکایت میکنن که در مقابل وارد کنندگان نمیتونن رقابت بکنن، بسیار ارزان میارن. یعنی شما چطور میتونین که تخم مرغ بسیار ارزان بیارین از راه دور و هم گوشت از راه دور ارزان بیارین و خود شما چرا به تولیدات داخلی تبدیل نکردین کارهایتانه؟
دوست عزیز، اصلا واردات یک چیزی است که ما کشور فعلا کشور وارداتی هستیم، چون مرغ ما میخواستیم که بیایم با تولید ما حمایت نمیشیم. ما برق نداریم، گاز نداریم، ما چیزایی را که میاریم مثلا واقعی کمک واقعی نمیشیم. کسایی که کمک میشه و واقعی میشه و طور شناخت و که هم بانک جهانی را بازی میدن و هم کاردیف را بازی میدن، هم وزارت زراعت را بازی میدن، از اینیا کمک های گذاف را میگرن، هیچ کدام دستاوری ندارن. و ما دکتور سعید بخش تربیه مرغ نداریم، ما سویایی که خوب باشه نداریم، دانه مرغ خوبی که تهیه کنیم از خود نداریم، دوایی که برای مرغ بتیم نداریم، آب و هوای باز جای مناسب نیست، نمیتونیم. چون مرغداری یک بسیار یک سخت است، مرغ بسیار نازک است. از باز دوستای فارمایی درست کردن، مثلا یک لگ یا دو لگ مرغش از بین رفت، یا به هر صورتی بود 2 میلیون یا 3 میلیون دلار ضرر کرد، دیگه کسی دستش نگرفت. چون کشورهای دیگه که از دولتهای دیگه است، مرغش اگر مرض پیدا میشه یا مشکلات پیدا میشه، اگر دفع میکنه، اگر مرغش یک مشکلی میاد برش کمک میکنه، پس سر پای سرش میکنه. اینجا به اون اندازه کمک نمیشه. یک دفعه اگر ما مرغداری ساختیم یک لگ یا 100,000 مرغ یا 50,000 مرغ، اگر یک مرض آمد، اگر یک مشکلی آمد، این کلش از بین میره. اما یک دم هم سرمایه و هم از بین میره، آدم برشکست میشه. چون ما هنوز عیار 100% هست، نگنه مرغ و تخم مرغ و تولید و زراعت بهترین چیز است. ما خیلی علاقه مند هستیم، خیلی خوش هستیم، اما مشکلات بسیار مشکلات ها داریم که ما هیچ جای خود ما، حتی انسان های خود ما سیر کرده نمیدانیم. حتی انسان های ما به مریضی و سوی تغذی و به مشکلات ها میره. مرغ هم این چیز زنده جان است، همین چیز یک مرض داخل شد همش از بین میره، دیگه توان و قدرت نیست که ما را کسی کمک کنه، همکاری کنه، ما رشد کنیم. اگر در عیانه که یک تعداد دوستای از افغانستان فریب میدن، یک چند دونه مرغ هم میندازن، باز میرن از کردف کمک میگیرن، میرن از بانک جهانی میگیرن، از وزارت زراعت میگیرن، این هیچ چیزی نیست، فقط خیالی. هر خیالی کرده که عمق درست و اساسی باشه نیست تا فعلا نه. ما خطابال نهیدیم. حال وام فعلا هم بعض دوستای ما از خداوند کسی که در تولید است، کسی که به خدمت ملت بکنه، خداوند حجر شه بتیشه. همه فعلا هم میرن گوش و عراقین ما را، گوش می وزیرای ما را، موینای ما را، یا پرو میکنن که ما همه قدر با تولید آماده هستیم، همیستیم. اصلا نیستن. چرا رقابت کردن میدن؟ وقتی که رقابت کردن، یک کانتینر تخم مرغ از جای حرکت میکنه تا به هموار میرسه که ترانسپورت و مالیه و تمامش تقریبا به 8 لک افغانی میشه. و این 8 لک افغانی را این هزینه ترانسپورتی و گمرک و محصوله این برداشت داره. و اون تخم مرغ که ما از خارج خریداری میکنیم، اون مرغداری که فارم داره، تخم داره، اون منافع میگیره، گمرک میگیره، محصول میگیره. ما میاریم به قیمت یک دانه تخم مرغ 6 افغانی تا 7 افغانی میگیم. آیا این مقدار ما که اگر واقعیت بگه، اگر تولید واقعی است، این چرا رقابت سالم نمیزد؟ اگر ما 6 افغانی میتیم یا 7 افغانی میتیم، او بفرمایه مطابق قیمت از امون بده. یک 50 سم ما بالا سشون میخریم، یک افغانی بالا میخریم. اما این گپ نیست، این کلش فریبازی است، کلش دروغبازی است، کلش مافیاگری است. فقط کی در گپتا، کی جیب خود چاق شوه، کی بیاده به گل چاق شوه، کی لاغر شوه. همیشه سر ملت بیچاره، سر غریب، سر بچه ماموره، سر بچه مدیره، سر بچه معلمه، سر بچه ملا صاحبه که خدمت کرده، سر کلش یک دانه تخم مرغ به 10 به 10 15 غنیمه میرسونه، اما به جیب او مافیا میفته. ما خود نمیتونیم که اگر بتونیم کسی کمک ما کنه، ما علاقمند تولید هستیم، ما خوشدار تولید هستیم، اما نمیشه. حالا یا کسایی که قدر ما رقابت کننده است، ما روزانه ماهانه گمرکات خود سیستم ترانزیت وزارت مالی محترم چه کنه که چه واردات است و چقدر محصول مالی واردات به خزانه دولت ما میره. این یک خدمت و میلیون ها نفر، کم از یک میلیون نفر در این عرصه کاروبار نمیکنه. از جوالی که تا بالا میکنه تا او دکانداری که شانه تخم مرغ میبره و او دریوری که انتقال میده و او خرید فروش همه میکنه. که ما همه قدر مردم مشغول کار است، همه قدر مشغول خرید فروش همی سنف است و ما اصلا نرخ از 2% و 5% مفاد ما بالاتر رو میبینیم، شرعیش 10% و 15% ما نمیخواییم زن کنیم. خب بیان که ما رقابت سالم برادرانه و دوستانه بند، اگر تولید بالا دارن بفرمایند ما خریدار هستیم، پول برشان پیش از پیش میدیم، تولید رو تقویه میکنن، بفرمایند مارکت فروش رو به دست ما بده که ما هم در سنف کاربار یک شغل کاری ما رو دست ما نره. اگر رقابت میکنن ما دانه 7 افغانی میاریم یا اون دانه 7 افغانی بتن، خب پوره کنن بازار ما را، بگن که شما هیچ واردات نداریم، ما میگیم واردات نداریم، اما کلش دروغ است، کلش فقط چشم دولتدارای ما را، چشم مردم را خواب میزنن. فعلا ما تاجرش هستم، دیگه دوستا تاجرش هست، یک قدم ما بیان رقابت سالم کنن، بشنن وزارت زراعت بشنه، تولید کننده و فرما بشنه، ما میشنیم چقدر تولید داره، مثلا 30% یا 10% 30% کجا دارن؟ 5% تولید دارن، بگه 5% ما داریم، 95% شما بیاری و یک برنامه جور کنیم که قیمت ما همی چیز باشه تا مردم هم سر ظلم نشه، تا ما هم ضرر نکنیم. اما یا برد فقط میخواین که خودشان برنوی باشن. مثلا یک مثال میدم، سویا را به نام فارمدار و مقدار واردات میکنن و 2.5% مالیه، پسی در قاچاق میدن به پاکستان، این ظلم نیست؟ تخم مرغشون کمبود میشن به جای قراردادهای دولتی در قبلا بود، می اومدن از بازار میخیدن تاپی خود وطنی رو میدادن، این ظلم نیست؟ اینیای رقابتونی ناسالم است، از ما برادرای ماست، از ما که رقابت سالم کنن و رشد وطن ما باشه، هر کسی رشد وطن ما باشه، هر کسی تولید بالا بره، ما خدمتدارش هستیم، ما نوکرش هستیم، ما تقریش میدیم. و هر کسی ظلم کنه سری مردم، این مردم بازی بده، دولت بازی بده، ما از نگاه شرعی و اسلامی در مقابلش به حساب قانونی سال هستیم. میگه ما باید در رقابت سالم کن. اصلا تخم مرغ خیلی جنجال های کلان داره و وزارت تجارت که مسئول ماست باید از ما را مقام ما را بخوره، وزارت ترانسپورت که موترهای ایرانی یا موتر افغانی، موتر افغانی دیگه مافیاگری در این تخم مرغ دیگه است که 1 کیلو 2 کیلومتر که مرز میلک و نیمروز است، از این از ما 65 تا 70 هزار افغانی کرا میگیرن. خب چرا موتر ما را اجازه نمیدین که بره ددان فارم استاد شد، استاندارد بارگیری شد، مال شریف استاد بیای داخل افغانستان، تکس تا بیگی، مالیه بیگی، خاک پولی بیگی، همش به حساب دولت میره. اما ما را در دست 4 تا ترانسپورت موتروان مافیا میتن، حالا دیگه موتران رو بد میشه به دست از این میتن. اصلا بازخواست اصولی و قانونی باشه ما خوش هستیم و ما از امارت اسلامی هم کدام مشکل نداریم. مشکل همی است دیگه، حال محصول از 10% به 15% ساختن، کرای موتره که تیل ارزان شد، دلار ارزان شد، از 1 کیلومتر که از امروز تا این دیگه به 65 تا 70 داده ساختن جور میدن، چون بازخواست همه چیز باشه و نرخنامه میاد داخل کابل مارکت سوزه میشه. مثال که 7 به تخم مرغ شما بده، آقا ما تخم مرغ 7 رو میتیم، اما تو بیا خرید ما رو بررسی کن، فروش ما رو بررسی کن، خرید تومان و دلار کلداری هم میخریم، از او فارم نمیخریم، برای ما 5% نظر بگیرید، از 5% 1% بالا نمونید بگیرید. اما بازخواست نیست اینجا، او طوره که ما میخواییم نیست. این در سه واردات مسئولش تعیین کنن، تولید کننده را مسئولش تعیین کنن، وزارت مالیه در این بخش مشترکاً همراه ما باشه. ما کوشش میکنیم که از واردات صادرات بالاییم، اما صادرات ما کلان صادراتی هستیم، چوچه مرغ صادرات میکنن، تخم نسلی صادرات میکنن، واردات میکنن، تخم نسلی واردات، چوچه واردات، دوایش واردات، سویاش واردات، یعنی بخش بخشش واردات، یا تنها از آب و هوا زمینی وطن استفاده میکنن و از مالیات و محصولی که برشان ملت عزیز استفاده میکنن امیر هم رقابت سالم کرده میدانن. یک تاجر واسن یک تاجر ماسن. خب بیاییم که بیایید با هم شنیم، اگر ضرورت با ما باشه ما هم را چون کنم، اگر ضرورت با شما باشه. اینی مسئله است که ما اصلا درد دل ما را کسی نمیشنه و نشوریده.
اونا هم باز میگن که محصولات داخلی مثلا نقطه نظر از این که در داخل هست صنایع داخلی تقویه میشه از یک طرف، دوم میگن که کیفیت مرغ‌های داخلی بهتر از تخم بهتر از، یعنی مرغ‌هایی که از بیرون میایه کیفیتش معلوم نیست. در رقابت کیفیت هم رول داره یا نداره؟ یعنی کیفیت داخلی بهتر است از خارجی بهتر است از نظر شما؟
از نظر ما همون کیفیت بهتر است زیر مراقبت مثلا دکتر و وترنر و بایی باشه. یا دو میلیون از نظر ما است که هر کسی اگر یک سرمایه دار است، یک پول دار است، پسر خدا دوای خوب، غذای خوب، لباس خوب، تغذیه خوب بکنه. مثل می مرغ هم همونطور است. اگر اینا مثل کسی که از دولت، از کاردف، از بانک جهانی کمک‌ها را میگیرن، اگر به مرغ خود مصرف کنن آلانیزم داره که مصرف کنن و بتون شاید کیفیت داخلی بهتر باشه. مگر نه، ما که فکر میکنیم فعلا کیفیت تخم مرغ ایران یا پاکستان، اصلا ایران، از ایران دکتر داره، دوای خوب داره، بدون از این چک و صحت عامه و دکترش حتی یک دانه رو نمیمونن که بیرون از فارم بکشن. اگر مرغ است به می عین فرم که ایران میکنه، پاکستان میکنه، اینا هم به عین فرم اون روان هستن. اصلا این تبیتیک و یا پای گردی است در 20 روز، در 25 روز یا برای 40 روز میار داره کدام دانه رو بتن، کدام تقویه کننش. این فقط با ایمان و وجدان یک کسی کار است. اینطور کسایی از دمیر افغانستان من میشناسم شد ایواز که مرغ خدا پروتین بده، ایواز که مرغ خدا سویا بده، مرغ همی پر پوچاق و جنگلی و روده و سر جنگلی رو جمع میکنن که در جلال آباد است، در کجاست، این دانه جور میکنن، این پروتینی جور میکنن، همی تخم مرغ هم میدن. اگر این داخلی تازه و تازه سودا نشه، مثل صادر کننده که در یک ماه 15 روز را و نیم را می باشه، او بیایه اگر او ای کار کنه او تخمش در افغانستان اصلا نمی رسه، همهش گنده می شه. مگم این چون تازه به تازه می آیا در، یعنی روز اول تولید می شه، روز سوم چهارم در دان مصرف کننده می رسه، اصلا نمی ره. اصلا داخل تخم مرغ زردی و سفیدیش که خوراکی درست نتن، فرمول درست نباشه، تخم مرغ بر صادرات در یک کشور نمی رسه، بخاطر اینکه داخل زردی ضعیف می باشه، سفیدی ضعیف می باشه. ای که در مسیر رای 15-20 روز ایک در مسیر رای می آید ای عظیم و تردهی عظیم شرخورده شرخورده، اما ای داخلش زدی و سفیدی که گرد شد او خودش یک بار گنده است. اما اونوا بخاطر از ای که مثلا عمان، قطر، کشورهایی که عرب است، دبی، همه شون تخمه واردات میگن، میگن آلانیزم فارم تبته، آلانیزم فارم که تو مرغ تا چی دادی، مرغ چند ساله است، مرغ چی است، با اول آز بخاطره که نمیرسه بار. تخم مرغ کدام شوخی هم نیست، یک آینه تخم مرغ 20 لک 25 لک افغانی میشه. آیا کدام تاجر میره بار گنده و خراب میاره به بازار عرضه میکنه کیفیتش پایان باشه، یا فرض میکنم گنده باشه خراب باشه، کی میخره؟ چرا بخره؟ در روغن خود پرده خراب باشه نمیخوره. این بسیار طریقه داره که باید اگر کلمه رسمن به جواب سوال میان از وزارت زراعت باشه، مسلکی باشه از وزارت زراعت، از تولیدکننده ما باشه، از واردکننده باشه، ببینیم قضاوت کنیم کجاست. مثلا یک کیلو گوشت مرغ ما میرسانیم به دان مشتری ما به 180 افغانی. سینه مرغ عالی از ایران به نام شیراز بود که هر کسی در نوبت استاد بشه در روز بعد میگه باش کمی بیا از پرچون نزده تا آنده میره خوشاست. آل یک کیلو سینه مرغ شما مقایسه کنید به بازار 400-500 روپیه میدن، این کجا میره پول ازی؟ یک کیلو مرغ، یک کیلو ران مرغ که ما می آوردیم با 100 تا 80 افغانی میدادیم، آل ببینید 200-200 افغانی میدن. قیمت ارزش دلار هم همون است، قیمت ارزش خارجی هم همون است. چون رقابت سالم نیست، هر کسی در این وطن پول پیدا میکنه و از این وطن میگذرونه میره. همین کسا چرا سرمایه که در مرغ میگه تپش میگه چرا در ترکیه خانه میخری، چرا در دبی رفتی؟ مثل کمو کسی که قماندانی میکرد، زورگیری میکرد، دزدی میکرد، از این وطن پول فرار داد در کشورهای خارجی همچنان یک تعداد مافیایی که همچنان نمیکار میکنن و دادا میزنن که ما تولید داریم. من یک مثال بر بسیار ساده یک مثال میدم. ما همه ما لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان هستیم. سیستم یک جای یک نفر دیگه از ما که خودش شیختر رو بالاتر میگیره، همینجا سیستم میگه بخیزه که بریم او صدا میگه که بیای بریم نماز خواندن. آیا ما این کار که میتونیم نماز نمیخونیم؟ این خوب فرضیات و اسلامیت ما شد. این مردم هیچ کس مخالف تولید نیست. اینا میگن وزارت زراعت میگه، دولت مدارای ما میگه بیای تولید کنیم، بیای تولید کنیم. ما منکر از تولید نیستیم، اما بتونیم با صورت صحیح با صورت درست تولید میگن، با صورت مستقیم همو زمینش همو داکترش برقش گازش همو شرایط برای ما مساعد شوه. اقلا 30% شرایط با ما مساعد شد که 70% ما سرمایه گذاری کنیم، اما نمیشه. فقط روی کاغذ است، روی یک سیستم است که هر کسی که از کجا ما بتونیم که پول در بیاریم، اگر رام باشه اگر حلال باشه خداوند حلالش بده دیگه. ما کدیجا
آجی سه محترم فهمیدیم نال منتا شما پیشنهاد میکنین که هم کسایی که تولیدات دارن در داخل و هم شما که واردات دارین بیاین کنار بیاین و بشینین و گپ بزنین یک راه های حل پیدا شوه. منتا این خوب باز به نفع مردم نیست، یعنی اگر شما هم تولید کننده و هم وارد کننده با هم جور بیاین، خود به خود بازار اشغال میکنین، رقابت نمیشه، قیمتا بالا میره. در اون صورت یک خطر ایجاد نمیشه به تخم، قیمتا بالا میره اگر شما دو نفع یعنی دو طرف جور اگر بیاین، یک خطر نمیبینین؟
اگر انصاف باشه، اگر بالای سر ما اول خود پروردگار است که حق و حلال قناعت کنیم، این خود بالاتر از همه. اگر در صورتی نباشن اونوا ما وزارت زراعت قیمت گذار دولت برای راپور بدن که امروز تخم مرغ در سطح جهان اینی قیمت شد، این قزینه کرا اقامت برای ما یک دانه تخم مرغ 7 افغانی تمام شد، برای ما چند اجازه میگیره اون مرغدار هم بگه این تخم مرغ تو چند تمام شده برات؟ میگه برای ما 6 افغانی 7 افغانی بفروش. شما اینقدر به خاطر تولید داخلی تقویه شوه ما بتونیم فردا بر از ما که یک نیم افغانی بالا بفروشن.
از فوای سخنان شما تو هم فهمیدم که اگر تولیدات داخلی بر شما تخم داده بتانه، شما خو حاجت از این نیست که دیگه از خارج هم بخرین، یعنی هم صنایع داخلی حمایه میشه و هم از واردات کم میشه. یعنی این امکان داره که اگر شما در بین خود یک شرکت جور کنین، یک کوپراتیو جور کنین که همین مسائل حل کنین، هم قوی میشین که دولت هم باز میتونین صحیح گپ بزنین که اتاقای تجارت یا کتر کس که هست که وزارت زراعت مثلا حتی پوهنتون ها بسیار زیاد مهم است که بر شما راه های حلش پیدا میکنه که چه قسم چی کارا باید بکنین که هم مرغ صحی تر باشه، هم تخم صحی تر باشه، هم قیمتش پایین بیایه. از او خاطر یک تشکیلات به کار نیست از نقطه نظر شما که کل جوانب جمع کنن و با مصلحت با مشوره پیش برین؟
بسیار خوب فرمودی. ما همی پیشنهاد در زمان حکومت جمهوریت با مامورین وزارت زراعت با این مرغداران جمع کردیم، وارد کننده هم جمع کردیم، وزارت زراعت هم جمع کردیم، گفتیم سمیت این کنه که چقدر تولید داره، چقدر واردات داریم، چقدر ضرورت داریم، مورم یعنی ما اضافه نیم در صورت امیال هم اما به شرط هزی که مامورین وزارت زراعت بخش وزارت زراعت تجارت نشسته باشه به ما تعهد بدن که ما تخم مرغ در دسترس شما میدیم مثلا به 7 افغانی، شما 7.5 افغانی بفروشی پول ما رو پیشکی بده کمک ما کنه، شما واردات نکنه. میگم چشم امضا میکنیم چشم به صورت یک پوره که بدن، نه که با فردای پوره نتونن کده دیگه، نه سر صدا بسیار کش باشه و با تذکره و لمبر شه و سر صدای مردم برای اگه می کار کنه ما اصلا واردات رو بند میکنیم. بگیره هیچ حاجت ما نیست، ما یک طرفدار همین تجارت همین صنف نیستیم. بگیره وزارت زراعت وزارت مالیات دو ماه برای یک ماه مستقیم چیزی که مرزات بند کنه، یک دانه تخم رو اجازه ندن، ببینن که همیا پوره که میدونن، همیا مشکل مردم حل که میدونن. اگر تونستن ما هیچ واردات نمیگیم، میریم یک کار دیگه میکنیم. اگر تونستن که پوره که یک مال کردن، ما هیچ کدوم کاری نداریم، فقط خود دولت رئیس ماست، عامر ماست، همه مسئولیت در دوش است. بهتر مکتوب همین چیزی که تخم پاکستان، ایران، ترکیه از هر جایی میان مرزا رو بگه تخم مرغ هیچ اجازه نداره که یک مبان تو خودش که معلوم میشه. در غیر از در صورت یک مبان کنه از مرغدارا و از تولید کننده باید تضمین نگیره که ما بند میتونیم برای شما که شما تقویه شوی اگر اکمال که بتونی، وقتی که اکمال نکنن بازوگر جوابگوش خودشان باشن.
حاجی صاحب محترم بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر. امی یک چیز دیگر را موضوع نظر داشته باشین که ما را در گنجایش خبرتان بزنه که ما را در دست مافیا دولت ما قرار ندار. یک مکتوب آمده که تمام دریورا و موتردارا باید ما اتفاق کنیم که مثلا یک موتر کرایش از نیمروز تا کابل به 80 دلار است. وقتی که اتفاق کردن و وقتی که موتر زیر بارگیری میگه میگه 1,20,000 یعنی ما نخنامه دولت داده چون وزارت ترانسپورت امضا کرده. باز اونجا میرن موتر کونه فرسوده برای ما ماریزی میکنن درا میاد تایر بچ میکنن ماشین خراب میشه تخم مرغ خراب میشه. ما لطفا نمیره میخوایم که دولت که ما همکاری کنه که موتر مدل روز یخچال خوب بار خوب که ما را بتانیم که مواد اولیه است که برای مردم خود رزنیت. و دوم دیگه یک خواهش از امارت اسلامی دارم که تخم مرغ ببره به مواد اولیه. یک مسکین بیچاره پروتین جمعی است که به مواد اولیه برن آرد و روغن و برنج و اینیا چیزای مواد اولیه. می تخم مرغ یک انسان ده غنی دو تا تخم مرغ بخره ده غنی یک نان بخره بره از اثر روغن بریان کنه بخوره هم پروتینش میشه هم برش چیز نه دیگه چیز خود کده به وطن میده. اقلا این مواد غذاییش این موادش برای به یک سهولت خود برسانیم. فقط ما از خواهش ما از دولتی است که یکی تخم مرغ به محصولش به مواد اولیه ببره یکی مراحل ترانسپورتی ما را به حساب استاندارد قانونی جور کنه. ما فقط این دو خواهش داریم. رقابت سالم تولید کنندگان کنه. ما مهمر کسی که در بازار قیمت خوب بار خوب ارزان داد امو برنده است.
الها سید احمد کودامنی معاون اتحادیه سرتاسری وارد کنندگان محصولات حیوانی افغانستان. استاد تشکر.
تشکر.